أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما امروز با امید خدا قصد داریم مباحث فصل دوم که مباحث مربوط به هیئت امر بود رو به پایان برسونیم. جلسه گذشته این سه مبحث پایانی که امر عقیب الحظر و مره و تکرار و طور و تراخی بود و تا حدی عرض کردیم، یه بخشی از فور و تراخی بود باقی مونده که انشاءالله امروز میخونیم، اما یه دور برگردیم مرور کنیم اون چیزی که خوندیم و یه مقدار نکاتی که درباره عمقش هست عرض کنیم تا حالا به اون متن باقی مونده برسیم. مبحث رابعی که بیشتر مباحثش رو همون جلسه پیش با توجه به سوال دوستان دیگه عرض کردم، اون مثالهایی که اونجا آوردیم مثالهای مهمی بود. امر عقیب الحظر در واقع سه تا قول توش وجود داشت. ایشون قول سوم که اجمال بود و در واقع انتخاب کردن. نتیجه فقهیش هم چیه که وقتی بگیم یه چیزی مجمله، یعنی یه نهی اومده، حظری داریم، یه امرم داریم، ولی ایشون میگه مجمله، یعنی لولا القرینه ما باید این دوتا رو بذاریم کنار عملا بریم سراغ اصول عملیه، یعنی از روایات دستمون خالیه، باید بریم سراغ اصول عملیه که وظیفه ما رو در مقام عمل مشخص میکنه. وقتی که شک داریم در حکم، شک داریم یعنی روایت ما نرسیده که این وره اون وره، خب این بیان ایشونه. حالت اینو باید بدونید که این استدلال و این بیان چند نفر از متأخرین بهش قائلن تو شیعه، بیشتر در واقع قائلین قول برو، حتی تو فضای شیعه مشهور قول بحث امر عقیب الحظر همین قول به هست که ظاهرتون فعل اباحه، البته اباحه به معنای ترخیص ها، یعنی اباحه هم معنای عامش که فقط امر بعدی میاد نهی قبلی رو برداره، همین. حالا اینکه مکروه مستحب به هرچی که هست فقط میخواد رخصت بده، یعنی بگه اونی که گفته بودم نکن اونو ملغا حساب کنید، همین. که حتی مرحوم مظفر هم سال بعد برید میبینید که همین قول به رو دارن و استدلالایی دارن و بیانایی دارن. حالا این که واقعا کدوم درسته، این فرمایشی که ایشون داشتن یا فرمایشی که مثل مرحوم مظفر رو مشهور دارن، کمتر کسی هست توی شیعه، شاید تو ذهنم نباشه که اون قول الف رو داشته باشه. حالا قضاوت چجوریه؟ با این مقدمه قضاوت که آقا مثلا قول ب درسته، قول جیم درسته، چجور باید قضاوت کنیم که آقا یه نهی داریم، یه حجر، بعدش مثلا بعد خود اون متن باشه، بعد چند روز باشه، بعدش کلن بعدش نسبت به همون موضوع که نهی شده بود نسبت به همون موضوع امر بشه، ما اینجا باید چه در واقع چگونه وارد بشیم بگیم قول به درسته که این امر اومده فقط اون نهی رو برداره، یا قول مرحوم قول جیم که قول آیه سبحانی باشه درسته که مجمله. ببینید اصل بیان رو دیروز خدمتتون عرض کردم، ملاک و روش صحیح ورود و خروج همون بیانی که دیروز عرض کردم، چند تا مثال کنار هم چیدم، ذهنتون دیدید به این سمت رفت که آقا ذهن نباید ناخودآگاه درگیر مثال هایی بشه که همراه با قرائنه. همین مثال که ایشون هم اینجا حتی خود ایشون هم بردن که فستادو، این مثال معروف از قدیم تو فضای اهل سنت اصلا این مثال بوده، مثال های دیگه هم آروم آروم پیدا شده. از این مثال ذهن خیلی به سمت اون قول برفته تو طول تاریخ، منظورمه ما اگه بیاییم واقعا ذهنمون از قرائن خالی کنیم، چجوری میشه ذهن از قرائن خالی کرد؟ این خیلی مهم بود دیگه، دیروزم دیدید ذهن رو با مثال‌های متعدد که در مقام‌های متعدد میشه زد وقتی این مثال‌های متعدد کنار هم بیارید ناخودآگاه ذهنتون درک میکنه که راست میگی. مثلا مثال کولر رو روشن کن، کولر رو خاموش کن که گفتم، مثلا یهو دیدید که مثلا یه فضای دیگه است، یعنی یه مثال داره به یه فضای دیگه اشاره میکنه. یا همون مثالی که یکی رو میارید برای تعمیر برق، بعد میگه مثلا خاموش کن، بعد که میگه روشن کن، شما به قرائن نگاه میکنید میبینید این کارش تموم شده داره میره. اگه داره میره گفت روشن کن، یعنی میتونید روشن کنید. اگه نه هنوز دستش تو کاره، یعنی که روشن کن من ببینم این درست شد درست نشد. یه جایی هم هست شک دارید که الان این داره چیکار، این همین حالت شک داریده، یعنی قرینه ای ندارید که از همین روشن کن بفهمید که این منظورش چیه. یا مثال همون دکتر که الان دقیق نمیدونید که خوب شدید دکتر میگه ماسک بخور، یعنی دیگه نهی قبلی رو برداشتم، یا نه هنوز خوب نشدم ولی الان وقتشه که ماسک رو بخورم، ادامه درمانمه، به خاطر این دوباره میپرسید دکتر میتونم بخورم یا باید بخورم. این مثال متعدد که دیروزم عرض کردم علال قاده تو مباحثم روش فکر کردید، کنار هم که میذارید آروم آروم ذهن میفهمه که قرائن کجاهاست که باید ذهن رو از قرائن خالی کنه، فقط یه نهی بمونه با یه امر درباره یه موضوع. خب اینجا واقعا این دو احتمالی که آقای سبحانی فرمودن مطرحه، واقعا مطرحه.
چهارم
نه، این دو احتمالی که قول و ول کنی، چرا قول چهارم داریم، قول مهمی هم هست. حالا نه بله قولای دیگه زیاد داریم، نه این دو احتمالی که تو مسئله هست که آقا یه نهی اومده یه امر اومده، واقعا هم احتمال داره که این امره ناظر به اون نهیه باشه، بخواد بگه اون نهیه رو من در واقع ملغا کردم و رخصت دادم. یه احتمال هم اینه که نه اصلا کاری به اون امر قبلیه نداره، اون موقع گفته بود نکن الان میگه بکن. واقعا این دو احتمال هست، اینجاش مهمه. ببینید واقعا این دو احتمال هست، اینجاش مهمه که این دو احتمال در واقع قابل رویارویی با هم هستن که ما بگیم پس مجمل کلام این دوتا رو باید بذاریم کنار. یعنی چون همین احتمال هست، همین احتمال طبق یه احتمال ترخیص میشه، طبق یه احتمال وجوب میشه، چون واقعا دو احتمال قویان مقابل هم شاخ به شاخ قرار میگیرن، ما نمیتونیم یکی رو بذاریم کنار. این وزنکشی احتمال مهمه. یا نه یه احتمال مثلا یه قرائنی هست، قرائنش خیلی قوی نیست، یه فضایی هست، ولی یه احتمال رو هی به سمت کم شدن پیش میبره. ملاک نهایی ظهوره، یعنی به نظر میرسه این بیان که بگیم در واقع نبگیم قول به تفصیل، شاید هم نتیجهش قول به تفصیل بشه ها، ولی میخوام بگم ملاک وقتی دستمون باشه که آقا به زور نخواهیم بگیم همیشه میشه ترخیص یا همیشه میشه اجمال، بگیم ملاک اینه. دو احتمال در استظهار هست، دو احتمال. ملاک چیه؟ ملاک اینه که ببینیم آیا میشه یکی از این احتمالا رو با مجموعه قرائن کم کرد تا به حدی برسه که مثلا میشه 10% 20%، چیکار کنیم؟ اصالت و ظهور رو تو اون ور جاری کنیم. ملاک اینه، ملاک اینه که این دو احتمال چقدر مقابل هم وای میسه. به نظر میرسه تو مواطن مختلف متفاوته، یعنی میشه گفت خود ایشون هم برید ببینید توی همین مبسوط که نظارت نهاییشون عملا تو مبسوط اومده زیل همین بحث، آخر خودشون میگه که نمیشه حکم کلی واحد داد. ملاک چیه؟ میخوام بگم ملاک اینه که آقا دو احتمال هست، دو احتمال قشنگ تصور کردید، این دو احتمال باید بررسی بشه، آیا دو طرفش اونقدر قوی هست که نشه یکی رو به نفع دیگری کنار گذاشت؟ کنار بذاریم با چی؟ به وسیله قرائن و اصالت ظهور دیگه. کنار بگیم آقا انقدر قرائن یه طرف میچربه، مثل همین فسادو. بله میخوام بگم که ملاک اینه، ملاک اینه که این دو احتمال هست. اگه واقعا بگیم هیچ قرینه‌ای بر هیچ طرف نیست، اینو میگیم مجمل، در این شکی نیست، یعنی بیان ایشون درسته. ولی نکته اینه تو این جور مواقع، تو این ببین الان ما بحثمون سر یه فضای خاصیه، فضایی که نهی هست و بعدش امری نسبت به همون موضوع هست، به نظر میرسه وقتی تو مثالای عملی تو آیات و روایات بگردید غالبا اینا همراه با قرائنه، این فضای خاصه که یه نهی باشه بعد به همون موضوع یه امری باشه. این موارد زیادم نیست، کمم نیست البته، ولی غالبش همراه با قرینه است، غالبش. بله میگم اگر بخوایم بگیم همه قرائن رو بذارید کنار هیچی، قطعا همین بیان مجمل درسته. چون مجمل یعنی چی؟ همه قرائن رو بذار کنار یعنی هیچ کدوم از این دو احتمال به اون یکی نچربه، عملا یعنی همون اجمال. ولی اونایی که میخوام بگم چی شده ذهن اکثر اصولیون رفته به سمت قول ب، وقتی تو نمونه های عملی تو آیات و روایات میگردی غالبا قرائن به اون سمته، یعنی فضای قانونی، دقت کنید فضای قانونی طوریه که نسبت به یه موضوع وقتی نهی میاد بعد نسبت به همون موضوع امر میاد غالبا به این غرضه که میخواد اون نهی رو برداره تو فضای قانونی، مخصوص تو فضای قانون شریعت اسلام که میگردی میبینی غالبا مثالا اینطوریه. غالبا بله مثالای عرفی میشه زد، مثلا همون کولر روشن کن کولر رو خاموش کن، نمیدونم مثالای عرفی که مثلا کنم مثالای عرفی رو بزنم. حالا این اجمالی از این دو قول، البته اقوال دیگه هم هست، اقوال مهمی هم هست دیگه، ایشون هم نپرداخته. مثلا یه قولی که شاید شایع تر از همه باشه اینه که میگه آقا نه اجماله نه اون اباحه هست، بلکه چیه؟ بلکه این دوتا میاد با هم میره کنار، حکم اون موضوع، یعنی یه موضوعی بود یه بار امر بهش شد، بعد یه بار نهی شد، بعدش امر شد بهش، میگه این دوتا انگار همدیگر رو میزنن کنار، حکم اون موضوع میشه همون حکمی که قبل از نهی داشت، هرچی داشت، هرچی بود، هرچی که بود هم آره به یه معنی، حالا ظاهرش انگار اینجوریه که اینا با هم خونسا میشه، کنار میره، میره حکم اون قبل نهی، هرچی بود همون حکمه. حالا اقوال میگم هست خیلی بله فرمایش داشت
استدلال که
گاهی که نه همیشه
آره، یعنی گاهی هم خب مادرم میآوردیم داخل، اما اینجا این مورد چین که میگه فاوز این فهم دارن فقط درمین یه ام بیا
بل خیلی دارن
وقتی که موضوع بیا اصلا موضوع قرینه که نمیشه اشرا تاش درست، یعنی خب بگم موضوع
بله ولی
همیشه قرینه است.
نه 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 همیشه قرینه نیست. موضوع یعنی چی فکر میکنی؟ موضوع یعنی کولر را موضوع یعنی کولر کولر رو، یعنی میگه خاموش کن، میگه روشن کن. موضوع اینجا کولره، یه بار به این گفته همین موضوع گفته حکم روشن کردن دارد، یه بار گفته حکم خاموش کردن دارد. موضوع یه جاهایی میتونه قرینه باشه ولی نه اینجوری که همه جا قرینه است. میگم دیروزم عرض کردم یه بحث مهم که اینجا جاش خالیه چیه و اصلا اونه که خیلی در عمل تو فقه قراره به درد بخوره، بحث از قرائنه که آقا ما بیایم مثلا چند دسته قرینه داریم، چیا چجوری قرینه میشن. مثلا ما قرینه سیاقیه داریم، قرینه داخلی داریم، خارجی داریم، اینا رو یه بار یه بحث قرینه بعد تو این مصداق، تو این مصداق یعنی امر عقیب الحجر بیایم نشون بدیم. نگاه کن غالبا قراین به نفع کیه؟ به نفع اون احتمال رخصته. غالبا قراین تو فضای قانونی به اون سمته، تو فضای قانونی. البته باز میگم اگر بگیم لولا القرینه به نظر همین بیانی که ایشون اینجا گفتن اجمال، لولا یعنی دیگه خیلی باید خشک دور از متن واقعیت نگاه کنیم. بله احسن خب به همین نکته همینه. ببینید ما ایشون میگه که سوال خوبیه، میگه ما که میخواییم عادت زبانی شعر رو به دست بیاریم آیا توجه مسئله عرفی اشتباه نیست؟ یه جواب اینه که اصول رو از اول ننوشتن فقط برای الفاظی که در شعر به کار رفته، این باید از اول ببین. مثلا بعضی خیلی واضح میگن اصول فقه اصول فهمه، این یعنی چی؟ یعنی خیلی کاری نداریم تو فقه، مثلا تو فضای خاص قانون. خب این رویکردها به اصول مختلفه، تعیین نکردن که حتما ما فقط در مقام رسیدن به عادات زبانی شارع هستیم، از اون برم تعیین نکردن که ما حتما در این مقام نیستیم و اهمیم. به خاطر میگه مقدار ما باید هی هر جا میرسیم بگیم آقا اگر در مقام قانونی هستیم حکم این است. اتفاقا الان ذریعه سید مرتضی رو بودم همینو بخونم براتون، بذارید برسیم جلوتر. دقیقا یه عبارتی داره خیلی بیان خیلی قشنگی داره که متاسفانه اصول قدما رو یکم خوب بهش توجه نشد. حالا این بیان کلی من سعی کردم ملاکو دستتون، حالا دعوای این که مرحوم مظفر اون رو میگه اینو میگه، اصل راه ورود و خروج اینه که دوتا احتمال هست، ملاک نهایی هم ظهوره، باید ببینیم این دوتا احتمال میتونه به هم یکیش به یکی بچربه، بچربه نه شستشل، بچربه ظهوری، یعنی قشنگ بتونه یکی اون یکی رو کنار بزن، همون بحثا که تو ظهور میگن که باید یه طرف اغلا بهش اعتنا نکنن، درسته احتمالش هست، ولی انقدر کم بشه که اعتنا نکنند. نه اینکه بگن اون قوی تره، باز اون قوی تره، ولی میگن نه اینم خیلی قابل توجه با اینکه کم تره. باید انقدر کم بشه تا بگن اوغالا به این کمه دیگه 10% شد دیگه. مثل شما الان اینجا نشستی، احتمال میدید خدای نکرده زلزله بیاد و 1001 اتفاق، احتمالش هست، ولی چرا نشستید؟ چرا نشستید؟ ضعیفه دیگه، ضعیفه. و اوغلا که ایشالله ما هستیم برش توجه نمید. حالا از این بحث بیاییم بیرون. دو تا بحث بعدی عرض کردم، این دو تا بحث جزه دو تا بحثای مربوط به در واقع شبیه همه، روند استدلال توش یکسانه، شبیه همه. چی شده؟ توضیح دادم دیگه، من همه اینا رو دقت کردم و توضیح دادم، حالا ایشالله تو مبارزه چون واقعا کامل عرض کردم. خب مر و تکرار یا فور و تراخی، این دوتا بحث مثل همه از جهت استدلالا، خودشون هم تصریح کرد. اولا این دوتا بحث الان خوندیم، سطح شد تا حدی ذهنتون آشنا هستی، مباحثه هم کردی. تو عمقش نکته اول این که تو مباحثه دقت کردید آیا این بحث با اینکه ذیل صیغه اومده به نظرتون اختصاصی به صیغه ام فقط داره؟ تو ماده امر هم همین حرفا نمیشه مطرح کرد. ماده امر مثلا بگیم ماده امر همز و میمورا، آیا دلالت بر مره داره یا تکرار؟ یه بحث عامیه، چه مره تکرار چه فور و تراخی، یه بحث عام درباره حقیقت امره، نه فقط صیغه امر، ماده امر، حتی فرض کن امری که با جمله خبریه رسونده بشه، بازم همینه. مثلا لله علی الناس، حالا قرینه داریم یه جایی با یه جمله خبریه بخوان مثلا برسونن، حقیقت امر آیا دلالت بر فور داره یا تراخی، دلالت بر مره داره یا تکرار، حالا چه با صیغه، چه با ماده امر، چه با اسالیب اخرى. خب میگم این بحث عامیه، گرچه غالبا این بحث رو ذیل صیغه مطرح کردن ها، ولی باید حواستون باشه بعضی بحثا قابلیت اجت ملاک استدلالی قابلیت عام شدن داره. حالا این مطلب اول که مشترک در واقع بین این دوتاست. مطلب دوم که این خیلی مهمه، اینی که میخوام عرض کنم، به شدت این دوتا بحث تو کتاب الموجز ناقص اومده و اصلا ساده انگارانه مطرح شده. نه اینکه از آتال صبحانی حواسشون نبوده، نه حواسشون بوده، دیگه خواستم بیشتر از این طول نکشه، ولی من احساس میکنم ذهن ممکنه که به اشتباه بیفته، در واقع به این مطلب باید اشاره کنیم. حالا تو کتابای بالاتر هم خود ایشون هم اصولیون پرداختن، ولی متاسفانه مفصل نپرداختن. اونم چه مطلبیه؟ ببینید، هم بحث من رو تکرار، فور و تراخی، استدلالش چی بود؟ دیدید استدلال یه مدل بود دیگه، سبک استدلال توش چی بود؟ گفتن آقا صیغه امر، چون بحث تو صیغه بود دیگه، رفتن تو گفتن صیغه امر یه هیئتی داره، یه ماده‌ای، صیغه‌اش که وضع شده برای انشاء بحث، یعنی چیز بیشتری نداره تو صیغه، تو ماده هم که برای نفس طبیعت چیز بیشتری نداره، چیزی این وسط نمون که بخواد دلالت بر فور و تراخی کنه یا دلالت بر مر و تکرار کنه. استدلال این بود. خب این که خیلی واضحه. ببین کسی که اینجوری داره استدلال میکنه، فقط چه فرضی عملا رد میشه؟ فرض این که آیا فور و تراخی یا آیا مر و تکرار در موضوع له صیغه هست یا نه، در موضوع له ماده هست یا نه. با این استدلال این رد میشه که آقا موضوع له صیغه فقط چیست؟ بگید دیگه. موضوع له صیغه امر فقط چیست؟ انشاء بس. موضوع له ماده امر چیست؟ ماده امر یعنی اون ماده صیغه امر، همون ماده هست دیگه، صلات، حالا هر چی هستش. موضوع له توش فور و تراخی نیست، موضوع له توش چی نیست؟ مر و تکرار نیست. یعنی آقا خلاصه مثلا موضوع له هیئت فقط انشاء بس است، بدون اینکه دلالت کنه بر مره یا تکرار. یعنی اینجوری نیست که بگی موضوع له صیغه انشاء بحث یک بار است، انشاء بحث چند بار است، یا انشاء بحث فوری است، یا انشاء بحث مثلا با تراخی است. خب تا اینجا درست این استدلالا، ولی مگه اصلا اصل بحث اینه؟ تازه بحث سخت از اینجا شروع میشه که آقا این که واضحه تو موضوع لحن نیست. سوال مهم اینه تو هم مر و تکرار هم فور و تراخی که آیا اینا مثل وجوب نیستن؟ خیلی این که میگم مهم، دقت کنید. وجوبم مگه تو مبحث ثانی نگذشت که وجوبم در موضوع له صیغه یا موضوع له ماده، موضوع له هیئت یا موضوع له ماده نیست. وجوب یعنی افعل فقط انشاء بحثه، نه انشاء بحث وجوبی، نه انشاء بحث جوازی، نه فقط انشاء بحث لا به شرط از وجوب و جواز. نه ولی تو بحث ثانی چی گفتیم؟ گفتیم با این که در موضوع له هیئت امر نیست وجوب، ولی یه ولی مهم بود، ولی یه سه چیزا گفتیم، ولی چون در مقام قانونی عبد و مولا هستیم به حکم عقل دلالت بر وجوب میکند. حالا گفتیم بعضی میگن به حکم مثلا سیره عقلا یا سیره متشرع استدلالا مختلفه، ولی چه به حکم عقل بگی چه بگی به حکم در واقع عقلایی، سیره عقلایی، خلاصه بر چیزی دلالت کرد صیغه امر، هیئت امر که در موضوع لهش نبود. خب مثل همون سوال اینجا تازه مطرحه که آیا فور و تراخی یا مر و تکرار هم مثل وجوب نیست؟ با یعنی چی مثل وجوب نیست؟ یعنی با این که مثل وجوب در بگید موضوع له، بگید موضوع له صیغه امر یا ماده امر نیست، ولی باز با همون استدلالا مثلا بگیم چون در فضای قانونی است به حکم عقل یا سیره عقلا یا سیره متشرع یا هر استدلالی که اونجا میکنیم شبیه اون، بگیم بر مره یا مثلا تکرار یا بر فور یا بر تراخی دلالت میکنه با اینکه تو موضوع لهش نیست. این سوال اصلیه، واضحه؟ این سوال اصلی، این سوال سخته. و یعنی خب بر معلومه تو موضوع له نیست دیگه، استدلالش هم ساده است. میگیم خب اینجا یه هیئته، یه ماده، نه تو موضوع له هیئت، نه تو موضوع له ماده. این که خب معلومه، این که واضحه، بله درسته. سوال اینجا به بعد سخت میشه. حالا از اینجا به بعدش چی میگید؟ مثلا تو همین مر و تکرار، تو مر و تکرار یکی بیاد اینجوری ادعا کنه بگه آقا بله درسته، یعنی بگه آقای صبحانی، حتی میگم آقای صبحانی، آیت الله صبحانی، بزرگان به این توجه دارن، تو کتابای بالاترشون پرداختن، ولی مفصل مثلا جامع کمتر پرداخته شده، نمیگم پرداخته نشده، مفصل که آقا این خلاصه مر و تکرار کی گفته مثل وجوب نباشه؟ یعنی یکی باید اینجوری بگه، بگه درسته مر و تکرار در موضوع له نیست، ولی چون بحث ما در فضای قانونی است، فضای عبد و مولاست، امر در این فضا لول القرینه مثلا دلالت بر چند بار میکنه یا دلالت بر یک بار میکنه. خب اینجا باید چی جوابشو بدیم؟ باید چه جوری جوابشو بدیم؟ اول بگیم چه جوری، تا بعد بگیم به چی، به چه نتیجه‌ای میرسه. چه جوری باید جواب بدیم؟ باید بگیم آقا به هر حال چی؟ ما باید بیان دقیقاً همین فضای قانونی رو باز کنیم. آقا فضای قانونی چیه؟ فضای عبد المولا چیه؟ چه نکته‌ای داره؟ مگه یه نکته‌ای داشت که دلالت بر وجوب می‌کرد؟ نکته چی بود؟ اون نکته این بود که فضای عبد المولا اصلا قاعده قانونی، نمیدونم لازمه قانونی همه، ولی اینجا واقعا لازمه قانونی اینه که یه بار یا چند بار عقل چیزی میگه، مثلا عقل میگه اگه یه بار انجام بدی خوبه، بایدیه، چند بار انجام، هیچ عقل حرفی نداره. عقلا سیره شون، سیره عقلا رو بررسی کنیم، عقل که هر کی خودش عقل داره باید بشینه فکر کنه عقل همچین حکمی داره یا نه، واقعا نداره، عقل حکمی نداره. مثلا بگیم که چی بگیم؟ هیچ عقل هیچ حکمی جا نداره، یعنی عقل فکر کنه میگه آقا نه، هم میتونه یه بار باشه هم میتونه چند بار باشه. عقل میگه بستگی داره به اون غرض مولا، میگه نه صرف خود صیغه یا ماده، هیئت یا ماده، کلا صیغه، صرف خود صیغه یه بار یا چند بار توش نیست. عقل فقط یه چیزیو میگه که دیروز هم عرض کردیم، عقل میگه بله حداقل یه بار رو باید امتثال کنی. چرا؟ به خاطر اون فضای قانونی. میگه آقا یه مولایی داری، یه عبدیه، تو به مولاد به تو یه فرمایشی فرموده، تو حداقل یه بار باید حرفش امتثال کنی. مثلا گفته برو آب بیار، توی مثال عرفی برو آب بیار حداقل یه بار باید بری بیاری، ولی اینکه از این برو بیار بفهمی که چند بار باید بری بیاری یا نه فقط یه بار بری، اگه دو بار بری کار اشتباهی کردید، عقل از این چیزی نمیفهمه. اون حداقل یه باره مقتضای خود فضای قانونی و صیغه امره. همون حداقل یه باره عبارت اخرای همون وجوب است. ما که تو وجوب میگیم در واقع فضای قانونی و عقل و حالا سیره عقلا اون بحثایی که اونجا داشتیم دلالت بر وجوب میکنه، یعنی چی؟ دلالت بر وجوب میکنه یعنی حداقل یه بار برو به اون حرف گوش بده و باید بری حداقل یه بار. این حداقل یه بار اختصار عبارت اخرای همون وجوب است. ولی اینکه فقط یه بار که بگیم مره یا حتما چند بار، نه مقتضا این نیست. عقل خودش خیلی عقل واقعا نمیگه، میگه آقا بسیگی به قرض مولا داره، بسیگی به قرائن داره، بسیگی به شرایط داره. یه جایی هست تصویر میکنه میگه اینجا فقط یه بار، یه مثلا فرض کنم مثلا خیلی ساده یه میگه بسیگی به قرض داره، یعنی دارید یه مثال خاص توی فضای خاص. مثلا فرض کنید که تمام مثال کولر مبتلا به خلاص دوستان من هست یا نه، میگه وقتی میگه روشن کن یعنی حداقل یه بار باید روشن کنی. حالا بگی نه چون مولا گفته من چند بار هی اینو روشن خاموش کنم که خوب عمل کنم، یا عقل میگه بابا این فضا یه جوری که یه بار فقط یه باره، یه بگه روشن کن خاموش کن تو دیگه نباید دست بزنی. این یعنی قرینه، این یعنی قرض تو همون شرایط فهمیده میشه. یه جایی نه مثلا میگه فرض کنه من یه کاری، حالا دیگه باید بشینید مثال بسازید، خود اونجا قرینه به شما میگه نه یعنی چند بار. قرینه یعنی مثلا فرض کنم چه بدونم از بالای یه بالا فکر کنید بسازید دیگه، از بالای مثلا بلندی 10 تا کیسه پول مولا افتاده، میگه مثلا برو کیسه رو بیار. اونجا معلومه دیگه کیسه یعنی یه کیسه بیاری، بیار چون یه کیسه بیار، نه کیسه یعنی برو همون پولا و همون مسائلی که اونجا ریخته، حالا فرض کن کنارش هم چند تا چیز دیگه هم ریخته، یعنی برو همونا رو. اینا قرائنه. خود برو بیاره دلالت بر حتما یه بار، فقط دلالت بر حتما یه بار داره، ولی دیگه دلالت بر فقط یه بار یا حتما چند بار نداره. این نوع ورود و خروج اینجوریه که بگیم آقا نه عقل، نه سیره عقلا، نه اون چیزایی که لازمه فضای قانونیه، خلاصه اینو نمیرسونه الا یه بیان میمونه که اونم باید بگردید و ردش کنید. عقل رو گفتیم، سیره عقلا، سیره متشرع، همه اینا رو میشه صحبت کرد. یه چیز میمونه بگیم آقا اصلا شاید ها، ببینید یه احتمال هم اینجوریه، شاید درسته که مره و تکرار تو موضوع له خود صیغه نیست، مثلا عقلم بک نمی کنه، ولی ممکن هست، آیا ببینید ممکن هست خود شارع ما یعنی خود خداوند تبارک و تعالی یا خود ائمه یه جایی خودشون گفته باشن که آقا ما یه شارع خاص در این فضای قانونی خاص که دین اسلام باشد، ما هر جا امر کردیم اگه قرینه ای نذاشت، خودشون بگن بگن اگه قرینه ای نذاشتیم عادت زبانی ما اینه، اگه امر کردیم یعنی حتما چند بار، یا اگه امر کردیم یعنی فقط یه بار. این امکان داره یا نه؟ این فرض هم امکان داره دیگه. این یعنی چی؟ یعنی شما باید برید تو آیات و روایات هم بگردید، فقط نباید عقل، عقلا، سیره عقلا، لازمه قانونی، نه همه اینا رو هست به علاوه این که آقا خود شارع ما که شارع خاص این فضای قانونی خاص است که همین دین اسلام است و احکام اسلام است، خود این شارع دیدید تو قانون مثلا میگه ما از این به بعد هر جا این لفظ رو به کار بردیم منظورمون اینه، یعنی داره اولش خودشو معرفی میکنه که من اینجوری عادتم. این لازمش اینه که بری آیات و روایات رو بگردی، تو آیات و روایات چیزی نباشه که مثلا ائمه یا خود خداوند فرموده باشه آقا من اینجوریه، سبکم اینجوریه، سیاقم اینجوریه، مرادم اینجوریه، هر جا گفتم افعل یعنی چند بار یا یه بار. خب اینم رفتن گشتن، واقعا گشتن، اینم رفتن گشتن چیزی پیدا نکردن، اینم چیزی پیدا نکردن، ولی تو مرو تکرار چیزی پیدا نکردن. تو فور و تراخی چی؟ تو فور و تراخی تازه اینجا یه عده‌ای اومدن چند تا آیه پیدا کردن، حالا بعضی و بعضی روایات هم ممکنه بتونن بیارن، ولی اون بحثی که تو اصول خیلی داغ شده دو تا آیه به طور خاص آوردن، ادعا کردن چی؟ گفتن آقا شارع خودش گفته که بایدای من یعنی صیغه های امر من با باید فوری انجام بشه. تو مره و تکرار چیزی پیدا نکردن، در نتیجه اختزایی نداره. ولی تو فور و تراخی دو تا آیه پیدا شده که ادعا کردن که این آیه ها میخواد بگه خود شارع گفته من چی؟ من هر امری میکنم فوریه، یعنی باید فوری انجام بشه. این بحثی که باقی موند و دیروز نخوندیم تازه از اینجا شروع میشه که گفت استدل القائل بالفور به آیتین، یعنی تازه محل استدلال به آیه اینجاست. واضح شد؟ خیلی چیز این وسط وجود داشت. چی وجود داشت؟ این بود که آقا اولا استدلال عادی ایشون فقط در ناحیه چی بود؟ موزون له. گفت فور و تراخی و مر و تکرار تو موزون له، نه هیئت نه ماده. خب این درست، این کنار. سوال بعدی اینه، حالا تو موزون له نیست، آیا مثل وجوب لازمه موزون له همچین چیزی هست؟ گفتیم آقا لازمه یعنی چی؟ لازمه یعنی باید به حکم عقل باشه، لازمه باید مثلا به سیره اوغلا، مثل وجوب دیگه، سیره اوغلا باشه، سیره باشه. اینم میگیم آقا مثلا مر و تکرار نیست، مر و تکرار هم چیزی نیست. فور و تراخی بعضیا گفتن اتفاقا به حکم مثلا سیره اوغلا هم حتی دلالت برشی داره فور، یعنی بعضیا اینجا به فور استدلال کردن، گفتن آقا نه دلالت بر فور داره، نه اینکه در موضوع له هست، در موضوع له که نیست، ولی مثل وجوب لازمه قانونی ماده صیغه امر است. یعنی اگه صیغه امر در یه فضای قانونی به کار بره، خصوصا فضای قانونی شریعت، مخصوصا دین اسلام، اقتضاش فوره، به حکم عقل بعضیا، بعضیا به حکم صیغه عقلا، بعضیا صیغه متشرع. استدلالای خوبی هم جا شکل گرفته، حتی تا جایی که اواخر عمرشون آیت الله حائری یزدی هم به فور قائل شدن، که هم آیه سبحانی هم امام اینو نقل کردن. توی حالا توی کتابی که مربوط به درس خارج آیه سبحانی یا مبسوط یا کتابای امام ببینید، گفتن که تو این مبسوط هم آیه سبحانی آوردن که ذیل مباحث فقهشون، ذیل بحث صلات، گفتن هم کجاست، حالا یه تفصیلش ندم، خودتون میتونید رجوع کنید که ایشون ذیل بحث صلات تو اصولشون اینجوری نیستا، تو اصولشون همین حرفه، ولی تو فقهشون به این نتیجه رسیدن که نه، یه استدلالی دارن که نه تو فور داخل موزون لهه، داخل موزون له که نیست، ولی لازم است. اینم یه فضای استدلال رو میتونید ببینید، ردش یلسه خدای سبحانی، خود امام این بیان استادشون که آیه حائری باشه رو رد میکنن. یه سبک استدلال دیگه هم شده که تازه اینجاست که چی؟ آقا اصلا خود شارع، یعنی لازمه قانونی خود صیغه نیست با حکم عقل و سیره عقلا، ولی خود شارع گفته اصلا عادت زبانی من اینه. البته نه به این واضحی ها، ولی خود شارع گفته آقا امری که تو فضای قانونی منه، تو شریعت منه، رو باید فوری انجام بدید. بخونیم استدل القائل بالفور به آیتین. قول اول، یعنی آیه اول چیه؟ قول این سبحانه و سار و اله مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. استدلال به چی کردن به نظرتون تو این آیه؟ ساره او دیگه، یعنی خود شارع امر کرده که ساره او، این ساره او هم میخوان بگن ساره هم عبارت اخرایی از فور دیگه. حالا ساره او الی مغفرت گفته آیه، شما این ساره او رو میخواین کجا ببرید؟ میخواین بگید این ساره او یعنی افعلهای شارع، دستور امرهای شارع، امرهای فوریست، لول القرینه. خب اینو چجوری درست کردن؟ اینجوری توضیح دادن وجه الاستدلال چیه؟ ان المغفره، میگه یکی به اینا میگه آقا اصلا از این کجا این آیه فهمید؟ این آیه که میگه سارو الا مغفرت، که سارو الا مغفرت که چه ربطی داره به این که امر شارع رو باید فوری انجام بدی؟ این میگه سارو الا مغفرت. اینا میگن که آقا ان المغفره فعل لله، مغفرت که یه فعل از افعال خداونده، فلا معنال مسارعت العبد الیه، معنی نداره که بگیم خود عبد به سوی خود مغفرت بره، که بلکه منظور چیه؟ فیکون المراد، یعنی مراد آیه که فرموده سارو الی مغفرت، مراد آیه هو مسارع الی اسباب المغفرت. یعنی در واقع آیه که میگه سارو الی مغفرت، یعنی سارو الی اسباب مغفرت. حالا نه لزوما بگیم حتما در تقدیره، ولی معنا اینجوریه. خب اسباب مغفرت چی هست؟ خیلی چیز هست. و منها، یعنی من چی؟ من اسباب مغفرت چیه؟ فعل المأمور به، یعنی انجام دادن آنچه که امر شده است به آن، انجام دادن آنچه که امر شده است به آن. یعنی خلاصه چیه؟ خلاصه میگه آقا این یه دستور کلیه که سارو الی مغفرت. خب مغفرت اقسامی داره، یکی از اقسام مغفرت انجام واجبات الهیه. خدا واجباتشو با چی میرسونه به ما؟ با همین امر دیگه. نه لزوما اینجام همون ندونم با صیغه امر، کلا با هویت امر، از جمله صیغه امر دستور میده دیگه. خب ساره او الی امر یعنی اون امر رو فوری انجام بده دیگه. این حالا استدلاله زوریه دیگه، حالا استدلال زوری همین جوریه. حالا کی گفته مغفرت فعل لله نمی فلا معنا لمسارعت العبد؟ چرا کلی معنا لمسارعت العبد الی مغفره وجود داره که لزوم نباشد. حالا ایشون اشکالی که میکنه چیه؟ خیلی خلاصه اینجا برگزار میکنه، وگرنه تو کتابای بالاتر اینا رو مفصلتر میپردازن، چون به نظرشون ساده بوده دیگه خیلی نخواستن باز کنن. یلاحظ علی که بنا اسباب المغفره لا تنحصر بالواجبات، اسباب مغفرت که منحصر در واجبات نیست. چرا؟ چون مستحبات هم ایضا من اسبابها. خب چه جوابی شد؟ میگه و این دیزن لا یمکن ان تکون المسارعه واجبتا مطلقا. میگه پس معنای مسارعت واجب بودن مطلقا، یعنی واجب فوری بودن، اینجا فوریشو ننوشته، واجب فوری بودن اونجا اصلا از منظور از مسارعت فوری بودن. مگه بله اصلا ادعا برای نبود که میخواد خداوند بفرماید که واجبات دستورهای من فوری است. اینجا عملا با این استدلال میخواد بگه نه اصلا مسارعت کی گفته یعنی فوری؟ مسارعت عبارت اخرای فوری نیست. چرا؟ چون این مسارعت هم درباره واجبات، هم درباره مستحبات، هم درباره همه چیه. منظور فوری بودن نیست. ولی اندازه لایم کن تکنن مسارعت واجبات مطلقا ما کن اصل العمل فی بعض الموارد مستحبا. میگه منظور از مسارعت فوری بودن نیست، خلاصه یعنی فوری بودن الزامی نیست، یعنی بهتر است سرعت بگیرید، نه حتما باید سرعت بگیرید. فور یعنی این دیگه، یعنی حتما باید، بله، یعنی ما حاصلش این میشه. آخرش میگیم بله طبق این آیه بهتر است واجبات رو به تأخیر نندازیم، احتیاط در این است، خیر در این است، بگو رشد در این است، تربیت در این است. ولی حالا دیگه قایت و ما یوم کنن یقال فل مقام اینه که دیگه تهش بگیم آقا این دیگه بهتر است. ولی ادعا تو مسئله اصول چیه؟ میخواد بگه حتما باید فورا انجام دهی. حتما باید فورا از توش در نمیاد، اگر در بیاد یه فورا بهتری و خلاصه رجحانیه. حالا این که این آیه واقعا چی میخواد بگه، این بحثای خیلی مهمی وجود داره، میتونید به تفاصیل رجوع کنید، بحثای خیلی قشنگی کردن. اصلا آیه در مقام مبحث قانونی نیست که بخواد بگه حالا امر رو زود انجام بده یا بهتر زود انجام بده یا دیر انجام، اصلا توی بحثا نیست. اینا آیاتی که اون فضای کلان تربیت جامعه، رشد الالله، حرکت الالله، اینا اصلا در مقام فضای قانونی نیست که بگیم حالا ما از تو این بخوایم مثلا بفهم این از کجا دارم میگم، از سیاق، بری سیاق قبل بعد سیاق آیات دیگر. این سرعت گرفتنای تربیتیه، نه سرعت گرفتنای قانونی به این معنی که باید سرعت بگیری یا نباید یا بهتر است. ده حالت دستوری نداره، حالت این که تو بعضی از بیانو میگن اینا ارشادی مولوی نیست، منظور همینه، ارشادی مولوی نیست، یعنی اصلا داره چینش رشد جمعی رو میرسونه. حالا اینا توضیحات خودشو داره دیگه، همین قد که ربطی به اینجا نداشت برای ما کافیه دیگه. حالا اینکه مراد چیه، بحثای خیلی خوب و مفصل، اتفاق خیلی آیات قشنگه، آیه بعدی هم همینجوریه، آیات خیلی قشنگی تو فضای فقه و تربیت اینا، که اصلا هدف اصلی دین تربیت جمعی انسان هاست، تربیت جمعی انسان هاست و حرکت جمعی به سمت خداوند تبارک و تعالی. قوله سبحانه ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. شاهد سر این فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا یعنی امر میکنه که سبقت بگیرید به سمت خیرات. استدلال چجوریه؟ ببین بازم همون دقیقا شبیه همون فضای قبلیه. این فسبب الخیرات اصلا فضای تربیتی و تو اون فضای رشد جمعی و اینا داره که میگه از همدیگه سبقت بگیرید. اصلا بحث داره این نیست که سبقت بگیرید یعنی یه نفر بر خودش سبقت بگیره در انجام امر، که یعنی این اصلا ربطی به فوریت نداره. اون بالا چطور مسارعت آخرش گفت اصلا به معنی فور نیست. اینجا هم استبقو به معنی فور در انجام امر نیست. استبقو یعنی رقابت صحیح مؤمنانه با همدیگر در حرکت به سمت کمال. هم فضای کلیش همینه. فظاهر الآیه وجوب الاستباق نحو الخیر، درسته ظاهر آیه اینه، یعنی همین منطوب صریحش اینه، یعنی تکرار کردن دیگه، وجوب استباق نحو الخیر، استبقو استبقو الخیرات، وجوب استباق سبقت گیری نحو الخیر، الذی هو تعبیر آخر عن الفور. حالا این محل چیزه که این تعبیر آخر عن الفور، فور معنی این محل بحث ما نه، و کی گفت اصلا این ربطی به فور محل بحث ما داره؟ اون مستدل داره اینجوری استدلال میکنه دیگه، تعبیر آخر عن الفور، بل ول اتیان، این یه ویرگول اینجا باید باشه، ول اتیان بالفرائض من اوضح مصادیق الخیر. میگه آقا آیه گفت استبقوا الی الخیرات، این چه ربطی به فور در اوامر داره؟ ایشون میخواد بگه، یعنی مستدل میخواد بگه استبقوا به معنای فور است، خیرات هم از مصادیقش انجام واجبات هست. یعنی میخواد فصل به قول خیرات رو ربط بده به فور به سمت اوامر، با این بیان که اون که تعبیر آخری از فور استبقوا مثلا استباق، اتیان به فرائض هم، یعنی اتیان به فرائض یعنی چی؟ یعنی عمل کردن به امرهای شارع، عمل کردن به امرهای شارع هم من اوضح مصادیق خیر است. آیه گفت فاستبقوا الخیرات، یعنی فوراً خیرات رو انجام بده، یکی از خیرات هم حتما چیه؟ عمل به اوامره، پس فوراً اوامر رو انجام بده، پس امر خود شارع گفته که باید فوری انجام بشه. خیلی این استدلال خیلی دوره دیگه، که ایشون هم همین بیانا رو میگه دیگه، میگه ان مفاد الآیه بعث العباد نحو العمل بالخیر، این مفاد آیه بعث عباد است نحو العمل بالخیر، یعنی همون همه بحث همون استبق الخیرات دیگه. میگه مفاد آیه این هست، ولی تفسیرش چیه؟ به ان یتساب و کل علی الاخره، به این که مسابقه بدن دو طرفه، دو نفر یعنی افراد جامعه از هم پیشی بگیرن برای انجام خیرها. این اصلا ربطی نداره این که یه نفر مستقل از این که افراد دیگر رو لحاظ کنیم به اوامر شارع زودتر باید عمل کنه، اصلا کاری با یه نفر با فعلش نداره. این ناظر آیه اصلا ناظر به یه نفر با افراد دیگه است. مثل چی؟ شاهد زبانی هم میاره، میگه مثل قوله سبحانه و استبق الباب، این ماجرای حضرت یوسف و زلیخا که از همدیگه سبقت گرفتن به سمت در توی اون ماجرا، میگه مثل اونجاست، مثل اونجاست. ولا سلطه، یعنی هیچ ربطی نداره به اونی که شما میخوای استدلال کنی. ولا سلطه للآیه، این آیه هیچ ربطی نداره به وجوب مبادرت کل مکلفن الا ما وجب علیه. یه اصلا محل اونی که بخواه شما استدلال کنی، استدلال بر فوریت میخوای بکنی دیگه، که یه نفر در انجام امر مولا باید فوراً بره انجام بده. میگه اصلا این آیه کاری با یه نفر با عملش نیست، عمل واجبی نه، داره افراد جامعه رو میگه از هم باید سبقت بگیرن. میگه ولا صلت للآیه به وجوب مبادرت، وجوب اینجا یعنی فوریت، وجوب فوریت مبادرت کل مکلفه هر کسی الا ما وجب الا خود همون، و این لم یکن فی مزنت سبق، و اگرچه کسان کسای دیگه نباشن که بخواد از اونا سبقت بگیره. میگه خلاصه لا صلت به این، تا تهش رو باید بخونید، یعنی ولا صلت للآیه به کل این که گفتن، اینی که گفتن محل بحث ما این بود که آقا کاری نداریم یه نفر افراد دیگه هستن در مزنه سبقت هست نیست، بحث اصلی اصولی این بود دیگه که آقا یه نفر در نظر بگیر مستقل از افراد دیگه و مستقل از مسابقه و اینا، این یه نفر باید سری بره اونم رو انجام بده، فوری باید بره اونم رو انجام بده، این محل بحث بود. ایشون میگه لا صلت به این محل بحث، بلکه مراد آیه چیه؟ مراد آیه اینه که آقا افراد از همدیگه به سمت کمال سبقت بگیرن، به سمت کمال. این یعنی فضای تربیتی، فضای رشد اجتماعی. اولا بحثای خوبی میگم تو تفاسیر هست که دیگه بحث خود آیه است. فقط ما اینجا میخواستیم بگیم این آیه ربطی به استدلال بر این فضا نداره. و عزف الازالک، اینو تو این چاپ اضافه کردن، این عبارت عزف و غلطه، این اصلا بیان بد بیان کرده. ببینید حالا چی گفته. گفته عزف الازالک، یعنی الازالک به چی برمیگرده؟ میخواد بگه آقا این دوتا آیه رو ما رد کردیم، فرض کن ردم نمی کردیم، اینجوری میخواد بگه فرض کن ردم نمی کردیم این استدلالا رو، بازم مشکلی نبود. چرا؟ چون با آیه که نمیشه محل بحث ما رو استدلال کرد. خیلی حرف بدی میزنه. یعنی فضایی، حالا ببینید چه بیانی میکنه، کجا، ببینید این مصححی که این کتابو تغییر داده ذهنش کجا اشتباه شده. میگه عزف الی ذلک، یعنی الی این ردهایی که بر این دو آیه کردیم که ربطی به محل بحث ما نداره، اضافه کن چی رو؟ ان محور بحث، محور بحث یعنی محور بحث در فور و تراخی چی بود؟ محور بحث دلالت و صيغه الامر، دلالت صيغه امر به نفسها. این به نفسها رو زیرش خط بکشید. به نفسها یعنی چی تو نگاه شما؟ به نفسها علی الفور، بحث مصره به نفسها بود که بر فور یا تراخیه، لا بالقرائن الخارجیه. ایشون میخواد بگه اگر هم آیه بیاد همچین حرفی بزنه، آیه چیه؟ قرائن خارجی است، در صورتی که بحث ما سر لول القرینه بود. خیلی حرف غلطیه این حرف. همون تقدیری که اول کردم اون درسته، که همه اینجوری گفتن. این از فلازاله که مقدار تو فضا ظاهرا نبودن که همچین بیانی نوشتن. بله درسته، اینا قرائن خارجی است. خارج از چی اولا؟ قرائن خارجیه. خارج از چی؟ نه، خارج از صیغه امر به نفسه هاست، درسته. ولی خب ثم مازا، درسته خارج از صیغه امر به نفسه هاست. کی گفته محل بحث ما فقط صیغه امر به نفسه ها بود؟ محل بحث ما اینه آقا، خلاصه تهش در دین مبین اسلام امرهایی که اومده ما باید فوری انجام بدیم یا ندیم؟ آخر میخواییم به این برسیم دیگه. بله ممکنه یکی بگه آقا جدا از فضای عبد و مولا، فضای قانونی و فضای دین اسلام، جدا از این صیغه امر نه وضع شده برای فور و تراخی، نه به حکم عقل و سیره عقلا دلالت هم نمی کنه، مثل وجوب هم نیست. ولی احتمال سومی هست. این احتمال سومه درسته قرینه خارجیه. خارج از چی؟ خارج از نفس صیغه امر، چه موزون لهش چه لوازم قانونیش. یه چیز سوم هم هست، درسته لوازم قانونی هم حتی مثل وجوب نیست، ولی ممکنه خود شارع در فضای قانونی خاص، که فضای قانونی خاص یعنی فضای دین اسلام، دین اسلام تو فضای خاص دین اسلام، خود خداوند میتونه بیاد بگه آقا من هر امری کردم منظورم فوریه، به جای اینکه بیام هر بار هی بگم امرم فوریه فوریه فوریه، یه بار میام میگم امرم فوریه، میتونه اینو بگه. نباید بگی چون این قرینه خارج از نفسه پس ربطی به محل بحث اصولی نداره. ببین یه نکته داره که آقا اصول که قرار نیست بیاد یه چیز عام می بگه، اصول آخرش اصلا برای این درست شد که آخر بیاد در فقاهت در دین اسلام به درد بخوره دیگه. ما که نمیخوایم یه بحث کلی بگیم. گفتم این از اون رویکردهایی که از اول اصول اگه خوب تبیین میشد که آقا فضاها تفکیک بشه، ما یه فضای خیلی عام داریم، یه فضاهای خاص قانونی داریم، یه فضاهای خاص قانون دین اسلام، حتی میشه از اینم ریسش آقا قانون دین اسلام با مذهب شیعه هستن، اینم حتی میشه آقا یه روایتی مثلا از فرض ممکنه دیگه، ممکنه یه روایتی از امام حسن عسکری علیه السلام داشته باشیم که آقا کلن هرچی امر تو قرآن اومده امر فوریه. خب اگه اومده بود ما چیکار میکردیم؟ ما دیگه این بحثا رو میکردیم؟ آه میگفتیم نه خب حالا ماده ما آخرش ما این کار داریم. حضرت امام حسن عسکری فرمود اگر سند و دلالت و ایناش درست بود، گفتیم آقا ما کاری نداریم مثلا به چی دلالت میکنه نمیکنه، آخرش ما در مقام فقاهت هر امری بود حکم میکنیم امر وجوب فوریه، اگه قرینه بر تراخی نبود حکم میکنیم فوریه. کمون که ما از این روایات داریم، مثلا بعضی روایات داریم آقا اوهایی که در قرآن اومده همه اوها این معنا رو داره، داریم، میخوام بگم از این سنخ کارا اهل بیت دارن، مثلا تو قرآن هر جا اینجوری اومده منظور اینجوریه، شما میگه آقا تو لغت که این نیست، بعد اینجوری هم نمیگه تو لغت که این نیست. خب تو لغت نباشه، اهل بیت دارن خبر از سبک خاص زبان قرآن میدن، اولا به اینن دیگه. تو نمیتونی بگی چون تو لغت نیست پس حالا ما به اون روایت کاری نداریم، روایت خلاف قاعده است. خب خلاف قاعده باشه، روایت فرموده اینجوریه، یعنی میخواد بگه سبک خاص تشریع اسلام این است. پس این این که بگیم چون به دقیق عین خارجیه پس رفتی محل بحث ما نداره، این واقعا خیلی دور از آبادیه. بله خودتون برید بیانهای صبحانی رو ببینید، میان خیلی از بزرگان همینجوری هم میگن آقا همین که عرض کردم، بحث یا با دلیل لغویه یا با لازمه قانونیه یا با دلایل، میگن با دلایل خارجی. معمولا منظور از دلایل خارجی چیه؟ دلایل خارج از خود لغت و خود لوازم. دلایل خارجی هم یعنی دلایل تعبدی، یعنی ما خودمون نمیفهمیم ولی اهل بیت فرمودن همه جا اینجوریه، میگیم چشم. ایشون اولا به جای دلایل خارجی نوشته قرائن خارجی. تام نیست قرائن، ذهن گول میخوره که خب دیگه بحث ما هم لولل قرینه بود دیگه. خب اون لولل قرینه اصلا یه چیز دیگه است. لولل قرینه یعنی لولل قرینه در یه مورد خاص، در یه مورد خاص، مورد خاص، مورد خاص. اینجا که اگرم میگیم قرائن خارجیه، منظور قرینه عامه است به عنوان یه دلیل عام. یه دلیل اومده گفته کل، یه دلیل اومده کرده مثلا، یه دلیل اومده باشه گفته باشه کل امرها فوریست. پس این بیانو دیگه حواستون باشه. این بعد میگره به روش استدلال تو اصول، که آیا به آیات و روایات در علم اصول میشه استدلال کرد یا نه. این یه میگم اینا رویکردهای کلان روشیه. اولا علم اصول برای فضای عام نوشته شده یا برای فضای خاص قانونی دین اسلام؟ این باید خوب تبیین بشه، که من الان یه عبارتی از ذریعه براتون میخونم چقدر قشنگیشون بیان کرده. مرحله دوم اینه که آقا وقت تبیین بشه که ما به هر حال هدف نهاییمون اصول فضای قانونی دین اسلامه، هدف نهایی اینه که بخوایم تو فقاهت استفادهش کنیم دیگه. وقتی هدف اینه حتما میشه به آیات و روایات استدلال کرد، عجت روشی. پس این غلطه که ما بگیم علم اصول یه علم عقلیه. بعضی دیدید خیلی سریع میگن علم اصول جزء علوم عقلیه. نه، این بیان درست نیست. چی گفتید علم اصول جزء علوم عقلیه که بعد بخوان نتیجه بگیرن از آیات و روایات؟ نمیشه. اینا رو بعضی از بیانهای بعضی فرقه های مذاهب اهل سنته. نه، علم اصول علمیه که فراروشه، به قرض کار داره، چه با استدلال عقل، چه سیره عقلا، چه سیره متشرع، چه خود آیات و روایات. خلاصه اون هدف مهمه. هدف یعنی اینه که در دین، فضای قانونی دین اسلام ما مرادها رو چجوری بفهمیم، ما مثلا استظهارها چجوری باشه و همه اون بیان. خلاصه بیانشون اینجوریه دیگه، میگه لابن قرن خارجیه فلو تمت دلالت الایت، میگه اگر هم لو امتناعیه، یعنی اگر هم تمام باشد دلالت این آیه، دوتا آیه بر علل فوریه، تکون و نتیجه، نتیجه چیه اگرم تمام باشه؟ لزوم الاتیان بالمأمور به، لزوم یعنی فوریت، فوریت امر به مأمور به، لزوم اتیان به مأمور به فوراً لقرائن خارجیه، به خاطر قرائن خارجیه. دوباره میگه خب و خب خارجون از محط بس. کی گفته خب خارجو؟ درسته قرائن خارجیه است، ولی کی گفته خب خارجون از محط بس؟ مگر اینکه یکی بگه اصلا علم اصول کلی، یه بحث کلی میخواد بگه. بله اگه منظورتونه که کلیه اشکال نداره، ولی واقعا اصول برای این درست نشد که بگیم آقا میخوایم ببینیم خود نفس صیغه امر چی میگه. بله خود نفس صیغه امر این را نمیگوید. همین دارم عرض میکنم اگه فور و تراخی و اینا رو درست تقریر کنید، باید همینجوری تقریر کنید که آقا خلاصه، ببینید خلاصش اینه، تقریر درست. نه بنده بگم ما همه خود همین بزرگان هم همینجوری تقریر کردن نه، ببینید باز دارم میگم هی نگید چون این لفظ کتابی، ببینید کتاب خدای صبحانی ببینید، اینجا دیگه خواستن خلاصه، خیلی خلاصه شده. یه بارم که یه گروهی نشستن خلاصه کردن هی گم شد. بله اگه بگیم خارج از موضوع له است، بله خارج است. اگه بگیم محل بس فقط بررسی موضوع له صیغه است، بله. اگه بگیم محل بس فقط بررسی موضوع له صیغه و دلالت‌های عقلی عقلای صیغه است، از اینم خارج است. ولی یه مرحله سه‌ای داره، خود شعر اومده باشه اینو گفته باشه. ما آخر با هدف اصول تقریر مطلوب از مر و تکرار فور و تراخی باید این باشه که آخرش ما تو فقاهت چیکار کنیم؟ تهش اینه دیگه، تو فقه توی بابی رفتیم یه امری اومد ما اونو قرینه هم نداشتیم بگیم فوریه یا فوری نیست؟ این همه را شما فقه میکنید، این همه تو روایات بابای فقهی صیغه امر دارید. اگه دقت کنید اونجا خیلی راحت میگید آقا خب صیغه امر، دلیلی هم که نداریم، فوریه یا مثلا تراخیه، پس لا به شرطه. خب اینو دارید از چی میگید؟ از همین مبنایی که اینجا اتخاذ کردید. و این مبنا باید حتما اون شق سوم که خود شارع چیزی گفته باشد هم نفی کنه. این هم از این بیان. من اون عبارتی که از سید مرتضی هست به عنوان جمع‌بندی بکنم، ببینید این روکه تو قدمای ما بوده. این کتاب اولین کتاب تقریبا اصول شیعه به طور فنی و جدیه که از ذریعه اصول شریعه برای سید مرتضی، ذیل همین مباحث امر به عنوان جمع‌بندی که چون تموم شد میرسیم به فصل ثالث که بحث جداییه، ذیل همین بحث صیغه امر صفحه 66، حالا به این چاپی که چاپ خود مؤسسه‌های سبحانی دارم عرض می‌کنم، خیلی قشنگه. این خیلی عبارت مهمیه. بحث این ور اون ورش کاری نداریم. خودشون یه خلاصه‌ای میکنه، میگه و نحن و این ذهبنا الى ان هذه الالفاظ هذه اللفظه مشترکتون بی فی اللغه. ببین میگه و ما و اگرچه که ذهبنا، یعنی نظرمون این شد تو همین صفحات قبل که ان هذه اللفظه، یعنی همین لفظ چی محل بس امره که خلاصه امر، اگرچه که قائل شدیم مشترکتون فی اللغه، زیر این لغت باید خط بکشید، مشترکتون فی اللغه بین الندب و الایجاب، نظر ایشون مبارک ایشون اینه که آقا موضوع له امر چیه؟ مشترک بین ندب و ایجاب، ندب و ایجابه. خب میگه و اگرچه که ما اینو گفتیم فی اللغه فنحنو نذهب الی ان العرف الشرعی، اینو در قید عرف شرعی خط بکشید، ما گرچه گفتیم در لغت اونجوریه ولی همین خود ما قائل به چیم؟ اینی که در عرف شرعی المتفق، عرف شرعی المتفق المستمر، عرف شرعی که همه متفقن و مستمر بوده، قد اوجب ان یهمل مطلق هذه اللفظ، یعنی امر که قرینه ای نداشته باشه، اذا ورد عن الله تعالی و عن الرسول علی الوجود. یعنی دو تا فضا رو تفکیک میکنه، میگه یه فضای لغت داریم، ما این بحثا رو کردیم تو فضای لغت مشترک بین ندب و ایجابه، میگه ولی این که برای ما مهم نیست، این یه بحث لغویه و فضای عامه، فضای عام لغته، ولی همین امر اگه تو چی بیانشون چی بود، اگر در عرف شرعی، یعنی چی؟ همین فضای قانونی دین اسلام، عرف شرعی یعنی این، وقتی در کلام مبارک خداوند و رسول الله باشه و ائمه باشه، علل وجوب دونن ندب و علل فور دونت تراخی. قشنگ یا خیلی قشنگ یا خودشون میگه چی؟ امر دلالت بر فور و تراخی نداره، ولی میگه وقتی تو فضای خاص عرف شرعی دین اسلام، یعنی این فضای قانونی دین اسلام باشه، دلالت بر فور داره. حالا مفصله، بله بله، دلیل آوردن که همین بیانیه که عرض کردم دیگه، همین بیانیه که عرض، نه حالا بخونید دیگه، آدرسش رو به سختی اینا پیدا شده، به راحتی پیدا شما برید این برنامه‌اشو ببینید. بله بیانیه خود ایشون، حالا آدرسش مختلفه ولش کن. و علل اجزا، ببینید همینا پشت سر، علل وجوب دونن ند، علل فور دون تراخی و علل اجزا، همین بحثی که ما می‌خوایم فردا بهش برسیم، یکی از مهمترین بحث‌های روشی برای فهم دین همین بحث اجزاست. متاسفانه اقوال خیلی اقوال عجیب غریبی شده و حالا عرض می‌کنم یه نظر خاصی آیه در واقع مدرسه قوم داره، به طور خاص آیه بروجردی و آیه سبحانی اینا دارن تو اجزا. خواهم میگم این همین فضای کلیش همین فضاییه که سید مرتضی هم داره، میگه علل اجزا. می‌خواستم اصل غرض همین بود، تفکیک سید مرتضی. یکی از مشکلاتش اینه که کتابش مثلا فرض کنید این بحث رو اینجا گفته، یا 20 صفحه قبلش یه چیزی گفته، 70 80 صفحه بعدش یه چیز دیگه هم گفته، اینا رو باید با هم جمع کنید. بعضی یه تیکر رو دیدن، حالا هست ببینید حاشیه کتاب و اینا هست، مثلا یه تیکش رو دیدن گفتن نظرش اینه، یه تیکش رو دیدن گفتن نظرش اینه، ولی اینجا اون صفحه مهم است که خودشون میگه بابا من چند تا حرف نمیزنم، من دارم میگم فی اللغه باشه اونجوریه. ببینید گفت و نحن و ان ذهبنا فی اللغه ولکن چی؟ فی عرف شرعی اینجوریه. فضای لغت رو از عرف شرعی تفکیک میکنه. تفکیکش یعنی چی؟ یعنی عرف شرعی، عرف شرعی یعنی فضای قانونی شریعت دین اسلام، یه قراین عامه‌ای میاره که آقا ما خداوند دین اسلام اینا، این باعث میشه که ما بگیم دلالت بر فور داره. حالا این چقدر تو فقهشون اثر داشته نداشته اینا رو میشه بحث کرد. نمیخوام بگم نظرشون درسته ها، من خودم قائلم که حتی با این بیان لزوماً نمیشه به فور به این معنا برسیم، ولی میخوام بگم این بستری که مثل آقای در واقع حائری یزدی که مؤسس حوزه هستن تو اواخر عمرشون ذیل باب صلات بهش رسیدن و خیلی ها تو فضای در واقع اصولیون قائل به فورن، این یه بستری داره، این بستره برای قضاوت که آیا درسته آیا درست نیست، این تفکیک است، تفکیک فضای عام لغت از فضای عرف شرعی که حالا انشاءالله برای اجزا ما در واقع فردا میرسیم. اینم دقت کردید این خودش یه قول مهم تو وجوبم بود، من دیگه حالا تاکید به اون نکردم، هم تو وجوب یه قول مهمه، هم تو فور یه قول مهمه، هم تو اجزا. تو وجوب ایشون چی میگه؟ یعنی یه استدلال اونجا داره، میگه وجوب تو موضوع له نیست ولی تو عرف شرعی لازمه قانونی است. میخوام بگم هم تو وجوب یه بیان خیلی خوبیه که علامه حلی هم از این استقبال میکنه، علامه حلی رو برید تو نهایه ببینید، هم تو وجوب هم تو فور هم تو اجزا که ایشالله فردا واردش میشیم. توی وجوب منظورتونه دیگه، استدلالش فرق داره. نه گفتم آقای صبحانی بیشتر هی بیانش رفت به سمت عقل، عقل و یعید و سیره اغلا، این یه استدلال دیگه است، سیره متشرعه است، نه سیره اغلا کلن در اغلای همه عالم، نه تو شریعت خاص اسلام ازا ورد اندسان خداوند و اهل بیت، این فرق داره، استدلال به عقل با استدلال به سیره اغلا با استدلال به سیره متشرعه، این سیره متشرعه است. حالا اونجا تو توضیح دادم، نه اونجا نه به حکم عقل گفتم، عبارت ایشون تو وجوب دارید میگید دیگه، تو وجوب رفت یه جورایی به سمت یه قاعده کلامی که دفع زهر محتمل در واقع واجبه، که اگه اون بیان یکم بیانی که حالا اون سفر ایشون دیگه توضیحش رو دادم دیگه، گیر زیاد داره، همون بیان رو شما ببینید اینجا درباره فور هم میتونستم بگن و اونجا همه استدلالشون نرفت تو چی بود؟ اکتساب مؤمن؟ لفظشون چی بود؟ تحصیل مؤمن. همون استدلال رو یکی علیه ایشون اینجا بکنه شما چی میگید؟ یکی بگه آقا ما اونجا نگفتی تحصیل مؤمن و دفع ضرر محتمل به خاطر این وجوب، خب تو فور هم میشه همین رو گفت، نمیشه گفت؟ شما اگه یه امر رو فوری انجام ندی این احتمال چوب خوردن داره یا نداره؟ داره دیگه، یعنی با همون استدلالی که شما گفتی تحصیل مؤمن و دفع ضرر محتمل واجب است، اینجا هم باید قائل به فور میشدی، چرا نشدی؟ من نظرم این نیست که اینجا باید قائل به فور بشی، نظرم اینه که اونجا رو باید بهتر تقریر کنم. من سعی کردم بیان ایشونو ببرم به سمت چی؟ فضای قانونی، اقتضای سیره اوغلا، سیره متشرع، شبیه این بیانیه که سید مرتضی داره. ولی اگه بس فضای اونجا رو یعنی وجوب رو خیلی عقلی کنی، علل قاعده شبیه همونم باید تو فور بگی، که خب ایشون نمیگه و در واقع اشکالی به ایشون میشه. حالا این یه جنبندی و اجمالی که از این مباحث هست، بدونید اینا مباحث درازدامنیه که باید تو کتب بعدی خیلی مباحث مطرحه که ما اصلا لزومی ندیدیم اون مباحث رو بیاریم از کتب بعدی، شما تو کتاب مرحوم مظفر مفصل همه اینا تکرار میشه، شما باید اینجا به یه حدی از سوالات و نگاه‌ها برسید، اونجا برید سراغ تحقیقات. حالا اینجا می‌بینید من خیلی بهتون ارجاع و رجوع زیاد نمیدم، گاهی هم که میدم صداتون در میاد، ولی خلاصه این برای آمادگیه که شما تو کتاب مرحوم مظفر بتونید اونجا برید سراغ تراث. اینجا جایی اینه که اون روح کلی اصول به صورت یه هویت یک باشه ان شاءالله جا بیفته براتون. و السلام علیکم و رحمت الله. کتاب مبسوط ایشون هم هست، همیشه گفتم اگه کسی واقعا علاقه داره خیلی همین بحثا رو هی حجیمش کردن، هیچ لزومی نداره ما هی از مبسوط بیاریم کنار این بخونیم، از جهت فنی آموزشی کار درست نیست، حالا خودتون میتونید رجوع کنید، خیلی هاش هم سال بعد تو کتاب اصول مظفر تکرار میشه. آها برای فردا میخوایم برای همین بحث مفاهیم